خب جلال بر خدا، در یک دعا با هم متحد بشید لطفا. خداوند شکرت میکنیم پدر عزیز آسمانی حی ابدی، به قدسهای تو داخل شدیم ای خداوند و میتونیم امروز اینو با جرأت بگیم ای پدر. خداوند میتونیم همونجوری که پولس رسول گفت خداوندا به خون عیسی مسیح، به وسیله اون خون گرانبها خداوندا، به مکان اقدس، به مقدسترین جایگاه این خانه داخل بشیم ای خداوندا. میتونیم امروز روح القدس رو روبرو ببینیم پدر. اون ستون آتش رو تو اجازه دادی ما روبروی خودمون امروز ببینیم ای پدر عزیز آسمانی. ما خدمتی که خداوندا در اون ستون آتش بود و باید برای دوره آخر برای خداوندا آوردن ایمان روبوده شدن به کلیسا برای عروس تو خداوندا خدمت میکرد پدر، دیدیم با چشمای خودمون ای خداوندا. متشکریم برای همه چیز پدر عزیز آسمانی. ما یه روزی نمیتونستیم اینها رو درک بکنیم، حضور ستون آتش رو خداوندا بالای سر قوم نیز نمیتونستیم درک بکنیم پدر، فقط میدونستیم اینها روایاتیه که کتاب مقدس تعریفش کرده، اما امروز چشمان ما میبینه پدر. خداوندا تو رو شکر میکنیم که این لیاقت رو به ما دادی تا در این دوره متولد بشیم خداوند، با وجود سختی های زیادی که در این دوره و در این جهان هست و خدای این عصر شریف خداوند آمده تا همه رنگ ها و نقاب های خودش رو برای این دوره آخر به کار ببره، اما خوشحالیم که کلام تو میگه اگه ممکن بود برگزیدگان رو هم گمراه میکرد، اما شکر میکنیم که ممکن نیست، چون خداوند تو اون نشان رو، تو اون علامت مخصوص رو به عروس تو بخشیدی خداوند. ممنونیم خداوند قدوس، این همه فیض توست خداوند. هیچ چیزی نمیتونیم بگیم جز این که خداوند این اثبات محبت ازلی و ابدی تو به فرزندان خوانده شده توست خداوند. تو رو شکر میکنیم، میخوایم در خداوند زنده کلامی که بیان میشه خداوند تو همراه گوینده و شنونده باشه خداوندا، و روح مقدس تو باشه که با قلبها صحبت بکنه خداوندا، و روح مقدس تو باشه که خداوند زنده اون توبه حقیقی رو، اون اصلاحات حقیقی رو در زندگی ما به وجود بیاره خداوندا، چون در نام عیسی مسیح خداوند این همه را طلبیدیم. آمین. جلال بر خداوند آسمان ها و زمین. بفرمایید بنشینید. عنوان پیغام امروز ما هست آیا میفهمی آنچه را میخوانی؟ ما با این عنوان قبلا هم یه پیغامی داشتیم، اما میخوام امروز از یک دریچه دیگه به این مبحث نگاه بکنیم که اون رو میتونیم ابتدا، میخوام اولین آیه‌ای که پیش میره در باب 10 از کتاب رومیان، باب 10 از کتاب رومیان از آیه 9 میخونم. زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. چون که به دل ایمان آورده میشود برای عدالت و به زبان اعتراف میشود. پس اون چیزی که ایمان آورده میشه به دله، درسته؟ این دل، این جان توئه که اون ایمان رو دریافت میکنه، اون ایمان رو میشناسه. این ایمان به زبان نیست، چون که به دل ایمان آورده میشود برای عدالت، یعنی برای اون عادل شمردگی، و به زبان اعتراف میشود به جهت نجات. و کتاب میگوید هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد، زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست، که همان خداوند خداوند همه است و دولتمند است برای همه که نام او را میخوانند. خب میدونیم که شیاطین هم نام خداوند رو میخوانند، اما نجاتی برای اونها اتفاق نمیفته، تأثیری این خواندن نام برای اونها نداره. همونجوری که برای دنیای شیاطین خوندن این نام تأثیری نداره، برای اونهایی که در اون پیشتانی خدا نیستن، جز به اون دست ایمانداران ظاهری و در واقع افرادی هن که مقلدین هن، فقط تقلید میکنن، طبق کتاب متی باب 7:21 برای اونها هم تأثیری نداره. میگه نه هر که مرا خداوند خداوند گوید نجات یابد، درسته؟ میگه بسا در اون روز میان و چون این کاری هم میکنن. خب میگه که و دولتمند است برای همه که نام او را میخوانند، و زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. الان دیگه ما معنی این آیه رو و هویت واقعی این آیه رو دیگه با وجود مکاشفه‌ای که خدا در این دوره آخر داده ما میدانیم. پس فقط خوندن نام نیست، ما ابتدا باید مکاشفه اون چیزی که این نام هست رو داشته باشیم و بعد بتونیم نام را بخونیم. درسته؟ میگه ایمان آوردم پس سخن گفتم یا در موردش حرف زدم. حالا میگه که پس چگونه، از اینجا میخوایم چیز صحبت ما، پیغام ما در اصل از اینجاست، پس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاوردند، و چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیدند. دقیقا نگاه کنید یه پروسه رو داره اینجا پولس رسول تعریف میکنه. پس اول از اون شخص که قرار ایمان بیاره صحبت میکنه، میگه چطور حالا اون نام خداوند و مکاشفه این نام رو داشته باشه. خب وقتی که میگه که از خبرش رو نشنیدن، اصلا خبر مسیح رو از کسی نشنیدن، و چگونه بشنون بدون واعظ. پس باید یک واعظ باشه، یک مس شده وجود داشته باشه، یک خوانده شده وجود داشته باشه، یک خواندگی وجود داشته باشه براش. خب و چگونه وعظ کنن. پس ما میتونیم این اطلاعات عمومی رو داشته باشیم و خودمون رو واعظ بدونیم. خیلی ها امروز با اطلاعات عمومی پیغام خودشون رو واعظ هم میدونن ولی نیستن. چرا؟ چون اصلا مکاشفه اون چیزی که پیغام هست رو اصلا ندارن و بیشتر پیغام براشون جنبه اطلاعات عمومی، یه بانک اطلاعات عمومی داره. میگه که و چگونه بشنوند بدون واعظ، و چگونه وعظ کنند جز این که فرستاده شوند. پس باید تو فرستاده بشی، اون وقته که میتونی وعظ بکنی. جلال بر خدا. خب بخش دیگه ای از این قسمت رو میخوام بخونم. کتاب اعمال رسولان باب هشت شروع میشه با جفایی که بر کلیسای اورشلیم اتفاق افتاد. باب هشت از کتاب اعمال رسولان، اولین شهید کلیسا استیفان که در حقیقت به شهادت رسیده، جفای خیلی شدیدی بر روی کلیسا سایه افکن شده و افراد پا به فرار گذاشتن و در واقع از اورشلیم بیرون رفتن، متفرق شدن. اما این متفرق شدن تحت اراده خدا بود، چون اگر یادتون باشه زمانی که مسیح به شاگردان گفت در اورشلیم بمانید تا در واقع اون وعده‌ای رو که در واقع باید از جانب پدر دریافت کنید و بگیرید، اون وعده برشون چه کار میکرد، چه تأثیری برشون داشت؟ گفت شاهدان من خواهید بود در اورشلیم، در سامره. حالا اورشلیم خونه خودشون بود، سامره کجا بود؟ در خانه همسایه بود، ولی اونها سامریان رو همسایه خودشون نمیدونستن. درسته؟ و میگه که و تا اقصای جهان، حتی در خانه دشمنان، حتی در خانه غیر یهودیان. درسته؟ حالا پس باید کلام تحقق، ما کلام گفته شده، حالا باید تحققش رو ببینیم. پس یک جفایی اتفاق افتاد. یعنی خیلی وقتها این برای کسانی که در اون شهر زندگی میکردن و همونجا مکان آرامیشون بود، زادگاهشون بود، خاطرات خیلی زیادی داشتن، خانواده ها و آشنایانشون اونجا بودن، کنده شدن از اون زادگاه و از اون جایی که همه چیز برشون در دسترس بود، خب مطمئنن یک چالش خیلی بزرگ بود. و این دقیقا میتونیم الان هر کدوم ما که اینجا هستیم، خانواده های خودمون رو ترک کردیم، خیلی با این مسئله بتونیم همدردی بکنیم و همزاد پنداری بکنیم. درسته؟ پس ظاهر خیلی بدی داره این مصیبتی که اتفاق افتاده، اما این مصیبتی که اتفاق افتاده خدا داشت از این مصیبت استفاده میکرد، ابزاری بود تا اراده خدا رو بتونه در واقع به تحقق برسونه، چون هنوز کلام به سامره و خانه غیر یهودیان نرفته بود. درسته؟ آیه 4 رو ببینید. پس آنانی که متفرق شدند به هر جایی که می رسیدند به کلام بشارت می دادند. خیلی خوبه نه؟ اما خداوند در واقع اون اتفاقی که داره تو خدمت فیلیپوس رسول می افته رو در واقع داره نگاه می کنه، داره زیر ذره بین می بره. میگه اما فیلیپوس به بلدی از سامره در آمده ایشان رو به مسیح موعظه می نمود. او هم مثل مسیح تونست رفتار بکنه. او هم دیگه هیچ تنفری از سامریان نداشت و می دونست حالا اراده خدا اینه که باید در سامره کلام موعظه بشه. میگه ایشان رو به مسیح موعظه می نمود. ببینید برایند چیه؟ و مردم به یک دل به سخنان فیلیپوس گوش دادند، چون معجزاتی را که از او صادر میگشت میشنیدند و میدیدند، زیرا که ارواح پلید از بسیاری که داشتند نعره زده بیرون میشدند و مفلوجان و لنگان بسیار شفا میافتند و شادی عظیم در آن شهر روی نمود. یک اتفاق غیر منتظره. اونهایی که انقدر توی یهود توی یهودی خودشون باید کرمال راه میرفتن تا مردم اینا رو نگیرن، اینا رو به دولت نسپرن، اینا رو زندانی بکنن، حالا فیلیپوس میبینه که این دهن باز کرده، همه حاضرن که بیان بشنون. و چه استقبالی شد از کلام خدا و از بشارت انجیل در شهر سامره. میگه که اما مردی شمعون نام قبل از اون در اون قریه بود که جادوگری می نمود و اهل سامره را متحیر می ساخت و خود را شخصی بزرگ می نمود، به حدی که خرد و بزرگ گوش داده می گفتن این از قوت عظیم خدا بدو گوش دادن، از اون رو که مدت مدیدی بود از جادوگری و متحیر می شدن. لیکن چون به بشارت فیلیپوس که به ملکوت خدا، ببینید فیلیپوس به چه چیزی بشارت میداد، این خیلی مهمه، داستان برشون تعریف نمیکرد، به ظاهر داستان به نظر میرسید، اما به چه چیزی داشت فیلیپوس بشارت میداد؟ میگه به ملکوت خدا، به اون پادشاهی خدا، به نقشه خدا، به برنامه خدا و نام عیسی مسیح میداد که همون نام پدر بود. درسته؟ داشت در حقیقت اثبات میکرد که همون یهوه عیسی مسیح عهد جدید، همون یهوه عهد عتیقه، همون ستون آتشی که در حقیقت در خدمت موسی خودشو ظاهر کرد، درسته؟ همون ستون آتش خودشو در خدمت عیسی ظاهر کرد، با تفاوت اینکه در عیسی ساکن شد. چرا؟ چون عیسی یک پسر بیولوژیکی خدا هم بود، اما موسی پسر بیولوژیکی خدا نبود، او خادم خانه بود، اما عیسی پسر اون خانه بود، که پولس میاد توی رساله خودش حتی این رو هم توضیح میده. حالا پس این چیزی که ما باید بهش بشارت بدیم که کلام این رو بشارت میدونه، میگه به ملکوت خدا، به اون پادشاهی خدا، به اون جایی که خدا نقشه خودش رو داره بیان میکنه، اون نقشه نجات و رستگاری رو داره بیان میکنه و نام عیسی مسیح. و در واقع این رو بگیم، مکاشفه نام پدر و نام پسر و نام روح القدس. درسته؟ حالا ایمان آوردن، مردان و زنان تعمید یافتن. چه تعمیدی یافتن برادر؟ چون پتروس گفته بود که توبه میکنی و به جهت آمرزش گناهان به نام عیسی مسیح تعمید میگیری و بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ عطای روح القدس را خواهید یافت. حالا ببینیم چه اتفاقی داره میفته و میگه و مردان و زنان تعمید یافتن. حالا بیایم به سراغ آیه 14 بریم. اما رسولان که در اورشلیم بودند، چون شنیدند که اهل سامره کلام خدا و خدا را پذیرفتند، پتروس و یوحنا را نزد ایشان فرستادند و ایشان آمده به جهت ایشان دعا کردند تا روح القدس را بیابند، تا روح القدس را بیابند، نه عطایای روح القدس. پس در مورد تعمید روح القدس و تولد تازه ما صحبت می‌کنیم. برادر پیتر اتفاقا توی پیغامی که اینجا داشت اینو گفت، تعمید روح القدس یک بار اتفاق میفته، اما پری روح القدس باید برای ایماندار، برای هر مرد و هر زنی که در واقع ایمان داره، باید هر روز اتفاق بیفته. و به قول یه خادمی خیلی اینو خوب میگفت، میگفت انقدر دنیا در شرارت فرو رفته و غوطه‌ور شده، انقدر در فساد فرو رفته و غوطه‌ور شده، میگه امروز شما باید خودتون رو هر روز زیر شیر باز روح القدس قرار بدید، چون انقدر این تکانها زیاده توسط شیطان. و یک ایماندار نمیتونه بگه که آقا من یک هفته دعا نداشتم ولی الان سرمو رو گندم، به پیغام ایمان دارم همچنان برادر شاهین، همچنان میتونم نقل قولها رو از حفظ بگم، همچنان میتونم بگم که برادر باهان توی پیغام روده شدن چه چیزی رو گفت، چه پیروزی در این هفته داشتی. وقتی تو پری روح القدس نداشته باشی نمیتونی پیروزی روحانی داشته باشی. پس این خیلی مهمه، تعمید روح القدس ما رو در واقع چکار میکنه؟ ما رو در اون تولد تازه قرار میده و اجازه میده ما کلام رو بپوشیم و بعد از اون باید پری روح هر روز در زندگی ما اتفاق بیفته. به همین خاطره که ما به دعا کردن نیاز داریم، به همین خاطره که مطالعه کردن نیاز داریم. اگه چشمای تو از این در واقع مثلا آینه ای که خدا جلوی تو گذاشته کنار بره، شریف فقط همون لحظه رو میخواد تا بتونه نیش خودش رو بزنه. بریم جلوتر. خب میگه و ایشان آمده به جهت ایشان دعا کردن تا روح القدس رو بیابند، زیرا که هنوز بر هیچ کس از ایشان نازل نشده بود که به نام پدر پسر و روح القدس تعمید یافته بودند و بس. آمین. آفرین. پس حواستون جمعه که به نام خداوند عیسی تعمید یافته بودند و بس، چون کلیدی رو که مسیح به دست پتروس داده بود، گفت من کلیدهای ملکوت رو به دست تو در واقع میسپارم. کجا داشت تأثیرش دیده میشد؟ در روز پنتیکاست پتروس این کلید رو چرخوند. ای برادران چه کنیم؟ حالا ما فهمیدیم چه خطایی کردیم، حالا ما فهمیدیم پدران ما چه خطایی کردن، الان چه کنیم؟ توبه کنید. این زمانی بود که پتروس داشت کلید رو میچرخوند، ازش استفاده میکرد، چون کلیدی که مسیح به دست پتروس داده بود یه چیز فلزی نبود، مکاشفه در واقع نام بود. درسته؟ میگه که توبه کنید و هر یک از شما به جهت آمرزش گناهان به نام عیسی مسیح، نه پدر پسر روح القدس، نه فقط عیسی مثل جیزونلیا، تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت. حالا فیلیپوس داره از همون کلید دوباره استفاده میکنه، میگه که به نام خداوند عیسی تعمید یافته بودند و بس. پس تعمید آب رو فیلیپوس داده بود، همون کسی که بهشون بشارت داده بود. حالا برای تعمید روح القدس کی داره دعا میکنه؟ داره پتروس و یوحنا برشون داره دعا میکنه. پس دست ها بر ایشان گذارده روح القدس را یافتند. آمین. حالا پس همون خدایی که فیلیپوس رو ما میبینیم به یک شهر میفرسته، ببینید همون خدا چیکار داره میکنه. این خیلی مهمه که ما با روش کار کردن خدا آشنا بشیم، خیلی مهمه. خب چون کلام باعث میشه که این جاییه که خدا افکار خوش و برنامه خوش رو داره با ما در میان میگذاره. باب 8 از آیه 26. اما فرشته خداوند به فیلیپوس خطاب کرده گفت برخیز به جانب جنوب به راهی که از اورشلیم به سوی غزه میرود که صحراست روانه شد. این هدایت روح القدسه. شاید فیلیپوس فکر میکرد حالا شهر بعدیه، حالا سامره فتح شد در نام خداوند ما عیسی مسیح، جادوگران زیادی توبه کردن، من جمله مشهورترین و معروفترین جادوگر اون شهر که قدرتش رو مثل قدرت خدایی میدونستن شمعون جادوگر توبه کرده بود. این یک فتوحات خیلی بزرگی بود. مردم جدا این که تعمید گرفته بودن اومده بودن و حتی تعمید روح القدس هم یافته بودن، گواه تعمید روح القدس هم داشت خوش شدن، اون مقطع آشکار میکرد، داشت زبانها آشکار میشد، داشت اون معجزات آشکار میشد. درسته؟ در اون کلیسای محلی سامره. حالا دوباره همون روح القدس داره فیلیپوس رو در واقع چه کار میکنه؟ دوباره هدایت میکنه، اما او رو کنار یه جاده قرار میده، یه جاده صحرایی. میگه اینجا بمون، همینجا بمون، بیست. پس برخواسته روانه شد که ناگاه شخصی حبشی که خواجه سرا و مقتدر و نزد کنداک ملکی حبش بر تمامی خزانه او مختار بود به اورشلیم به جهت عبادت آمده بود و در مراجعت و در راه بازگشت به حبشه، میگه که بر عرابه خود نشسته صحیفه اشعیای نبی را مطالعه میکند. درسته؟ آنگاه رو به فیلیپوس گفت پیش برو و با آن عرابه همراه باش. فیلیپوس پیش دویده شنید که اشعیای نبی را مطالعه میکند، گفت آیا میفهمی آنچه را میخوانی؟ دقیقا ببینید چه سوالی میپرسه؟ خیلی وقتا ما این سوال رو نمیپرسیم، حتی از خودمونم نمیپرسیم. خیلی از افراد توی کلیسا این اشتباه رو مرتکب میشن، فقط میان میشینن و میرن، اندازه ای که یعنی اعتبار مسیحیتشون اون یه تاریخ انقضا داره، جلسه وقتی تموم شد انگار مسیحیتشون هم تاریخ انقضاش میرسه، دیگه مسیحیت فراموش میشه تا دوباره هفته بعد، تا جلسه بعد. و این اصلا خوب نیست. اینها کسانی هستند که از مسیحیت فقط به عنوان یه پلاک و اتیکت میخوان استفاده بکنن. اما ببینید که چجوری از کدوم نقطه داره بشارت فیلیپوس داره شروع میشه. آیا میفهمی آنچه را میخوانی؟ آیا امروز اونچه را که ما میشنویم از پیغام ها، از نقل قول ها میفهمیم؟ ما میتونیم خیلی چیزها در مورد کتاب مقدس بدونیم، خیلی چیزها در مورد پیغام زمان آخر بدونیم، ما خیلی چیزها در مورد این که پیغام زمان آخر در مورد گناه اولیه چی میگه، در مورد پیشبرگزیدگی چی میگه، در مورد نمیدونم تولد تازه و تعمید روح القدس چی میگه و همه اینها بدونیم. ما میدونیم در مورد خون بدونیم، ما در مورد پسر بودنمون میتونیم بدونیم، ما در مورد خدا بودنمون میتونیم بدونیم. اما مکاشفه آن چیزی که این دانایی هست رو نداشته باشیم. به قول برمان میگه که شما میتونید به شفای الهی ایمان داشته باشید، ایمان آتشین داشته باشید، اما ایمان ربوده شدن در شما وجود نداشته باشه. چون اصلا پیغام زمان آخر برای این هست که به عروس ایمان ربوده شدن رو بده. اگر این تأثیری نداشته باشه چه اتفاقی میخواد بیفته؟ خیلی جالبه، اون شخص یک شخصی بود که مطمئناً باسوادتر از فیلیپوس بود، خیلی ثروتمندتر بود، یعنی قشنگ مشخصه اون کالسکه، اون شما، اون نما، این یک کسی که یه حالتی با یه خدم و حشمی اومده برای عبادت و میخواد برگرده، کاملاً اون ظاهر معلوم بود. خب اما آیه 31 رو ببینید، این فروتنی این شخصه، این چیزی شد که باعث نجاتش شد. میگه چگونه میتوانم، گفت چگونه میتوانم مگر آنکه کسی مرا هدایت کند. پس اونجا میتونست ادعای فضل بکنه ولی نکرد، با فروتنی گفت من چطور بفهمم، چطور بتونم بفهمم؟ آره این رو دارم میخونم، مثل خیلی ها ما تو مذهب خانوادگی قبلی خودمون این چیزها رو داشتیم، طرف میومد اون کتابی که آسمانی میدونست و ورق میزد، بعد یه ذکر و کلماتی رو میگفت به نشانه این که حالا یه ثواب خیلی زیادی رو اون روز برای خودش ایجاد کرده، به تعداد هر صفحه‌ای که ورق میزد بلد هم نبود، حتی بخونه سوادش هم نداشت، میگفت که آره گفته شده که ما حتی اگه فقط ورق بزنیم و در واقع مثلا یه ذکری رو بگیم ثوابش رو بردیم. در حالی که واقعا این خیلی مهمه، آیا میفهمی آنچه را که میخوانی؟ اصلا میفهمی اون چیزی رو که داری ورق میزنی؟ آیا اصلا میدونی چیه تمام این جزواتی که تو گنجه کتابخونه خونه خودت داری؟ اصلا میدونی پیغام ربوده شدن در مورد چی داره صحبت میکنه؟ میدونی پیغام در حقیقت چگونه غالب آیم در مورد چی داره صحبت میکنه؟ آیا میدونی پیغام مرشدگان زمان آخر در مورد چیه؟ آیا میفهمی؟ بربام توی همه پیغام های خودش از جماعت میپرسه، میگه حالا فهمیدین؟ همه میگن آمین. ولی آقای همون آقای گوردون لینسی که توی جلسات بردر برانهام مینشست و کتاب یک نبی از جانب خدا یا ویلیام برانهام مردی فرستاده شده از جانب خدا رو نوشت، همون خودش هرگز پیغام رو دنبال نکرد، هرگز نفهمید این خدمت اصلا برای چی هست. خیلی چیزهای جالبی تو اون خدمت بود که چون براش خیلی جالب و هیجان انگیز بود اومد حتی نوشت. ولی کو آقای گوردون لینسی کجاست؟ کسی که کتاب به این مهمی و بزرگی رو نوشته. پس مردان زیادی در کنار نبی میتونستن باشن، در کنار حتی خود عیسی مسیح خداوند بودن، ولی کجا رفتن؟ چرا 120 نفر در اون بالا خانه بودن؟ آیا 120 نفر خدمت عیسی رو دیده بودن؟ آیا 120 نفر بود که موعظه های مسیح رو شنیدن؟ در مورد دعایی هم که حتی برادر متین بلند کرد، اون برزگر و چهار نو زمین، آیا 120 نفر تو اون موعظه نشسته بودن؟ باور کنید صدها هزار یهودی میتونم با جرأت بگم که با چشمای خودشون میدیدن که حتی دیوها افراد رو به چه شکلی ترک میکردن وقتی که مسیح دهن باز میکرد. ولی کجا رفتن؟ خود پیلاتوس فرماندار رومی که در یهودیه بود، در اورشلیم بود، خدمت داشت اونجا میکرد، خیلی چیزها از مسیح میدونست. حتی میدونست اصلا هیچ گناهی این شخص نداره. ولی دونستن اینکه این شخص هیچ گناهی نداره چه تأثیری براش داشت؟ آیا تأثیری داشت؟ حتی اومد گفت من از خون این شخص بریم. یه کاسه آب براش آوردن، حتی اومد پیش همه دستای خوش شست. هر کسی این کارو نمیکنه. اصلا نیازی نبود یه فرماندار رومی برای جایی که تحت سلطش قرار گرفته و داره حتی از اونا باج داره به زور میگیره، اصلا نیازی نبود بیاد چنین کاری بکنه. شما فکر میکنید چرا پیلاتوس این کاری کرد؟ مثلا یه کاری بود که همیشه در قبال همه قربانیان انجام میداد؟ نباور کنید. با یه شادی، با یه جرأتی هم تمام اون حکم مسلوب شدن ها و قتل ها و هم زندانی ها و هم اینا رو امضا میکرد. ولی در قبال مسیح کار متفاوت کرد، گفت یه کاسه آب برای من بیارید. من میدونم در این شخص هیچ گناهی نیست و این شمایید که در واقع میخواید که این مصلوب بشه و کشته بشه. اومد دستای خوش و شست. ولی آیا شست شدن دستای پیلاتوس براش نجاتی رو ایجاد کرد؟ نه. یه توجیه مسخره بود که از دید خودش فکر کرد خوش رو توجیه کرده و اون عذاب و وجدان رو از خودش برداشته. پس این خیلی مهمه. خب بریم جلوتر. مگر آن که کسی مرا هدایت کند. دقیقاً هم خداوند توسط پولس این رو گفت، گفت چطور بشنوند بدون واعظ و چطور واعظ کنند بدون اینکه فرستاده شوند. درسته؟ پس همه این چیزها رو می‌بینیم که الان فیلیپوس داره و از فیلیپوس خواهش نمود که سوار شده با او بنشیند. دقیقاً اشتیاق این شخص رو ببینید. و فقره‌ای از کتاب که میخواند این بود که مثل گوسفندی که به مذبح برند و چون برهی خاموش نزد پشم برندهی خود، همچنان دهان خود را نمیگشاید. در فروتنی او انصاف از او منقطع شد و نسب او را که میتواند تقریر کرد، زیرا که حیات او از زمین برداشته میشود. پس خواجه سرا به فیلیپوس ملتفت شده گفت از او سوال میکنم که نبی این را درباره که میگوید؟ درباره خود یا درباره کسی دیگر؟ آیا اشعیا اونجوری مرد؟ چون اشعیا رو میدونید که با اره از وسط دو تا قسمت کردن، دو پارش کردن، اینجوری شهید شد اشعیا. و خیلی به نظر میرسه که اینو اشعیا در مورد مرگ خودش گفته، چون کلام نبوتیه دیگه. درسته؟ حالا میگه من سوال میکنم اشعیا اینو در مورد مرگ خودشش میگفت یا در مورد یه نفر دیگه داشت میگفت؟ خب مطمئنن جوابی نداشت. آنگاه فیلیپوس زبان خود را گشود و از آن نوشته شروع کرد و وی را به عیسی بشارت داد. و چون در عرض راه به آبی رسیدند، خواجه گفت اینک آب است، از تعمید یافتنم چه چیز مانع است. پس همینجا میبینیم که فیلیپوس در طی اون راه همه چیز رو از عیسی تا تعمید روح القدس براش گفت. درسته؟ یعنی فیلیپوس هم پدر رو گفت، هم پسر رو گفت، هم روح القدس رو گفت. این چیزی که امروز ما داریم میشنویم، تعمید روح القدس. اگر یک ایماندار به تعمید روح القدس نرسه، اگر گواه تعمید روح القدس رو نداشته باشه، از دید خدا هیچ حیاتی نداره. هیچ حیاتی. یعنی نشستن در یک کلیسا بهش هیچ کمکی نمی کنه. خوندن کتاب مقدس بهش هیچ کمکی، حتی داشتن تمام اون آرشیو نقل قول ها هم بهش هیچ کمکی نمی کنه. اینجا رو نگاه بکنید. از تعمید یافتنم چه چیز ما نمی باشد؟ فیلیپوس گفت هرگاه به تمام دل ایمان آوردی جایز است. او گفت، او در جواب گفت ایمان آوردم که عیسی شخصیت دوم تثلیث است. آمین. بخل ترکا هایر. درسته؟ به چه چیزی اعتراف کرد فیلیپوس؟ چیز خواجه سرا؟ ایمان آوردم که عیسی مسیح پسر خود است. پس یک پنج خدمت اصلی شما رو به یک مکاشفه صحیح میرسونه، شما رو به یک درک صحیح میرسونه. پس ما میبینیم که در همون روز در همون صحبت، نه اینکه چندین جلسه مکرر، حالا خواجه سراجان تو ابتدای راهی، بگذار من فعلا این قسمت رو به تو بگم، بعد برو فردا فلانجا میان دوباره قرار بذاریم با هم دیگه در مورد صحبت بکنیم. نه، یک روز اون پیغام زمان خودشو شنید. عزیزانی که خیلی طرفدار این قضیه هستند که ما پیغام زمان آخر رو مخفی بکنیم لااقل تا یک سال، افراد فعلا عیسی مسیح مهربون رو بشنوند تا کم کم یکم در واقع کم کم اینا رو سمت خدمت در واقع مثلا نبوتی دوره آخر بیاریم. این اشتباه است. همین صفحه از کتاب مقدس گواه و شاهد هست که اشتباه است، چون فیلیپوس پیغام زمان خودش رو موعظه کرد. ما هم باید پیغام دوره خودمون رو موعظه کنیم. این کاری که باید بکنیم، ایمان آوردم که عیسی مسیح، این دقیقا همون اعترافیه که پتروس رسول در حضور مسیح کرد، توی مسیح پسر خدای زنده. چه اشکالی، چه نقصی توی این اعتراف هست؟ شما نقصی توی این اعتراف میتونید ببینید؟ اینجاست که پولس میگه هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد. کدوم نام؟ این نام. این مکاشفه رو باید بخونه. افراد وقتی به نام میرسن، به کلمه نام میرسن، انگار شما فقط باید یک نام رو مثلا بازخوانی بکنی، مثل خیلی از سرودهایی که امروز مثلا توی کلیساهای فرقه هم خونده میشه. عیسی نمیدونم تو عشق منی، تو سلطان قلب منی، تو فلان منی، تو بسار منی. در حالی که ما میبینیم چیه؟ در دوره آخر خود مرکز پرستش، خود مفهوم پرستش، خود اون شاه شاهان حقیقی پشت درهای فرقه‌های لاودوکیه ایستاده، چون اصلا آواز خدا رو، آواز روح رو تشخیص ندادن. درسته؟ هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه میگوید. تو باید بشنوینی روح به کلیسا چه میگه، نه امروزی وایزی که از دانشکده الهیات فارغ التحصیل شده که چی میگه، چون روح بر مدرک الهیات و دکترا و پی‌اچ‌دی الهیات قرار نمیگیره. روح بر یک پسر و دختر خدا قرار میگیره. آمین. و این چیزیه که به ایمان هویت میده، این چیزیه که به برنامه خدا هویت میده. اصلا همه برنامه خدا همینه. به همین خاطره که خدا نترسید از اینکه کل اون دنیای بیمانی در دوره نوح داره زیر آب میره و فقط نوح و سه تا پسرش و سه تا عروسش و زنشن که در واقع نجات دارن پیدا میکنن. خدا نترسید، خدا نترسید، خدا نترسید از اینکه این 2 میلیون نفری که از مصر بیرون اومدن و با موسی یه جورایی هم داستان و هم قدم بودن، اون همه معجزات رو دیدن، اما وقتی که رسید به اون قضیه، به اون لحظه آخر رسید، باید به اون وعده ورود میکردن، همشون مرتد شدن و گفتن وای، سرداری مقرر کنیم و به مصر برگردیم. خدا ما رو اینجا آورده تا ما رو بکشه. فقط یوشا و کالیب بودن که گفتن چرا این کار رو میکنید، گریبان خودشون رو چاک زدن. و واقعا از صمیم قلبم میخوام واقعا جوش کالیب ها باشن کسانی که توی کلیسا مینشینن. یوشع و کالیب ها اگر توی کلیسا باشن، اگر 10 تا یوشع و کالیب توی کلیسا وجود داشته باشن، باور کنید هیچ طوفانی نمیتونه اون کلیسا رو تکون بده. پس همیشه حق با اکثریت نیست، حق با اون اقلیت واقعی بود. ایمان آوردم که عیسی مسیح پسر خداست، پس حکم کرد تا عرابه را نگاه دارند و فیلیپوس با خواجه سرا هر دو به آب فرود شدند. پس این یه چاله آب نبود که فیلیپوس بیاد و مثل امروز اسقفا و پاپ‌های در واقع مثلا که الان هستن، یا بعضی از این کلیساهای فرقه‌ای میان مقداری آب روی سر طرف میپاشن. الان هم که دیگه اصلا مد شده، از پشت اسکایپ تعمید میدن افراد رو. اصلا بعضی هم که اصلا معتقدن اصلا تعمید اصلا مهم نیست و این تعمید روح القدسه که مهمه، ولی در چیزی که اون پروسه در واقع رستگاری برای ما بیان میکنه، ما میبینیم که توبه جای خودشو داره، تعمید آب جای خودشو داره، و تعمید روح القدس هم جای خودشو داره. درسته؟ افراد فکر میکنن که فقط میتونن وقتی که ملزم میشن گریه میکنن، اشک میریزن برای گناهانشون، حالا میتونن یه چیزایی رو اون بالا خودشون از روی زمین در اون بالا با خدا یکم راست و ریستش بکنن، از اون به بعد دیگه پس خب همه چیز دیگه بر وقف مرادشون هست. ولی اینجوری نیست. توبه کنید، نه فقط توبه کنید، به جهت آمرزش گناهان، برای رسیدن به اون آمرزش گناهان میگه که تعمید گیرید به نام کی؟ و مکاشفه اون نام وقتی وجود داشته و شما ارزش این که متا 28:19 چه چیزی میگه و اعمال با اعمال رسولان باب 2:38 چیزی رو میگه میتونید متوجه بشید. مکاشفه میتونه این انطباق رو برای شما انجام بده که آقا متا باب 28:19 در واقع همون اعمال رسولان باب 2:38 و چرا رسولان به نام پدر پسر روح القدس کسی رو تعمید ندادن یا به نام عیسی فقط کسی رو تعمید ندادن مثل جیزونلی ها یگان انگارا. درسته؟ چون ما همش پدر پسر روح القدس رو میشنویم، این ورم هست، این ورم بشنویم، چون برادر بانام اینو میگه، میگه به همون اندازه ای که سگان انگاری غلطه یگان انگاری هم غلطه، به همون اندازه ای که تسلیس غلطه جیزونلی ها هم تفکر غلطیه. درسته؟ هر دو به آب فرود شدن، پس این یه رودخانه ای بود که لااقل اینا تا کمر توی آب فرو رفتن و اونجا تعمید گرفت خواجه سرا توسط فیلیپوس، و چون از آب بالا آمدن روی خداوند فیلیپوس را برداشته، خواجه سرا دیگر او را نیافت زیرا که روح خود را به خوشی پیش گرفت. این خوشی ایمانه، این خوشی نجاته، چون دیگه اون نقشه نجات و رستگاری رو خواجه سرا داشت و مطمئنن رفت با اون کلیسای محلی رو با هدایت خدا در حبشه تأسیسش کرد. این کار خداست. آیا میفهمی آنچه را که میخوانی؟ پس خیلی باید این ضرورت رو درک بکنیم، آنچه را که میخوانیم و بفهمیم. اگر چیزی موعظه میشه در کلیسا، اگر نمیفهمید، اگر اونو درکش نکردید، اگر یک نقل قولی، اگر یک موعظه رو دارید میخونید متوجهش نشدید، حتما سوال بپرسید. شما که دیگه تو اون مقطع خواجه سرا نیستید که، شما دیگه از اون مقطع در اومدید، ولی این چالش رو برای خودتون ایجاد بکنید، بپرسید. این هیچ خجالتی نداره. افراد نترسن بگن که آقا من الان اینقدر سال از ایمانم گذشته، اینقدر سالم هست که الان من توی کلیسای پیغامی نشستم، حالا این پیغام رو برادر شاهین اوایل مثلا اومدن من به کلیسا داده بود، هنوز اون اولی رو من نفهمیدم و چون اینقدر سال گذشته حالا من خجالت میکشم که بپرسم. بد میشه اگر بپرسم، چهره خوبی پیدا نمیکنه اگر بخوام بپرسم. طرف میگه او این همه مسائل گفته شده هنوز تو مثلا الف اول گیر کرده. نه، ایراد نداره، هزار بار اون الف اول اگر گیر هستی بپرس، چون ما همین اندازه فرصت داریم در دنیا، همین اندازه فرصت هست تا اون قفل ها باز بشه برامون، و فقط هم توسط مکاشفه کلام برای ما باز میشه، فقط توسط روح القدس که گوینده حقیقی و آورنده حقیقی این کلام الهامیه برای ما باز میشه. آمین. من همیشه میگم کلام چی میگه در مورد این؟ چه شهادتی میده؟ پولس چی میگه؟ میگه تمامی کتب چیه؟ میگه از الهام خداست. درسته؟ حالا این کلام الهامی فهمیدنش نیاز به چه چیزی داره؟ یک تفسیر الهامی داره، و این تفسیر الهامی آنچرا که این در واقع تعلیم هست رو خدا توسط چه کسی نشون داد؟ خدا توسط پیغمبر دوره آخر به ما نشون داد. به همین خاطره که میگم وقتی میبینید یکی با حدس و گمان و استنباط و اما و اگر داره باهاتون صحبت میکنه، تو ذهن خودتون حرفشو بریزید توی سطل آشغال، جاش همونجاست، چون اصلا ما در این دوره نیازی نداریم با حدس و گمان صحبت بکنیم. وقتی که امروز ما میدونیم خدا توسط نبی در مورد پیشبرگزیدگی چی گفته، در مورد گناه اولیه چی گفته، میتونی تو سوال داشته باشی، ابهام داشته باشی، مشکلی نیست، اون حل شدنیه. ولی اینکه وقتی نمیپرسی در خودت میگذاری اون یه جا بعد تبدیل به یه قده سرطانی میشه، تو رو میکشه پایین با خودش. کلیسای محلی یعنی همین، یعنی افراد بتونن نقش خودشونو توی این مقطع. حالا ما به عنوان مثلا من خیلی همونجوری که برنامه‌ای که در حقیقت وجود داره اینه که ما هر ماه باید یه جلسه گفتگو داشته باشیم، درسته؟ این جلسه گفتگو برای چی برگزار میشه؟ برای اینکه افراد بیان دیگه، نه اون خادم، نه اون شبان، خود اون در واقع اعضای کلیسای محلی بتونن در مورد اون تعلیمی که در مورد صحبت شد با هم دیگه حرف بزنن که چه نقاطی از اون پیغام اون در واقع روشنایی رو تو ذهنشون ایجاد کرده، در کجاها بنا شدن، در کجاها تونستن تعلیم بگیرن و بفهمن. اینها باید در یک کلیسای محلی وجود داشته باشه تا ما هم مثل فیلیپوس بتونیم این رو از خودمون بپرسیم، آیا میفهمیم آنچه رو که میخوانیم، آنچه رو که این موعظه هایی که هر هفته یک شنبه ها و چهار شنبه ها میایم میشنویم. و میخوام که این اتفاق واقعا برای تک تک ما بیفته. باز کنیم با من کتاب افسوسیان رو، باب 1 آیه 18 به همه این جلسه اومدن ها، این جلسات تعلیمی، این همه اینها به خاطر چیه؟ اینجا پولس میگه، میگه تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید که امید دعوت او چیست. اگر شما در واقع مثلا یه مسابقه‌ای داشته باشید که خب مثلا جایزش، کل جایزش مثلا بشه مثلا برفرض 50 لیر، یه مسابقه‌ای هم داشته باشین که جایزش اینه که آقا 1000 لیر به برنده مثلا داده میشه، شما انرژی واقعی خودتو تو کدوم مسابقه میگذاری؟ دوست داری برای 50 لیر بگذاری؟ دوست داری برای جایزه 1000 لیری بگذاری؟ بگید. پس انرژی خودتو برای اون جایزه بزرگتری که تعیین شده میگذاری دیگه، درسته؟ میگه کسایی که کلام رو میفهمن، کسانی که در واقع امروز پیغام رو درک میکنن، یک مکاشفه در وجودشون در زندگیشون داره، همه چیز رو داره حرکت میده، هیچ چیزی حالت شعاری و در واقع مثلا ویترین و تظاهر نیست، میگه که باعث میشه ما امید دعوت و اون پاداش در واقع این دعوت رو بتونیم درک بکنیم که چقدر بزرگه. خیلی ها امروز میتونن در مورد روبوده شدگی صحبت بکنن ولی اصلا ندونن روبوده شدگی چی هست ها؟ و همین که اصلا حس میکنن که آقا از اینجا باید به یه جای دیگه ای برن، بازم دوباره میگن وای خدا نکنه روبوده شدن اتفاق بیفته، دوباره از صفر باید یه جای دیگه بریم شروع بکنیم. در حالی که اصلا بقول پولس رسول میگه چیزهایی که خداوند برای در واقع ما میگه مهیا کرده، میگه به خاطر و تصور هیچ انسانی تا به حال خطور نکرده. ببینید دیگه اون چه زیبایی رو دید، چه آرامشی رو دید، چه نوع امنیتی رو دید. مسیح گفت من سلامتی خودم رو به شما میدم، نه چنان که جهان میده. آیا اون سلامتی رو دوست داریم؟ پس برای رسیدن به اون، برای دریافت اون سلامتی باید اجازه بدیم که اون محبت اصلاحگر خدا ما رو اصلاح بکنه، اون توبه واقعی رو در زندگی ما وجود بیاره. میگه و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین. یعنی چی این؟ دولت و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین. چون خیلی وقت ها ما میگیم ما با مسیح هم ارثیم، ولی آیا میدونی چه ارثی به ما میرسه؟ اصلا چه ارثی قرار به ما برسه؟ همین امروز توی خیلی از دادگاه های بیرون جنگ هست، جنگ های خانوادگی، برای اینکه ارث زیادی اون پدری که رفته، متوفایی که در واقع رفته، ارث خیلی زیادی از خودش به جا گذاشته. حالا میتونه املاک باشه منقول و غیر منقول، ببینید چه جنگی بین پسرها اتفاق میفته، چه جنگی بین دخترهای خانواده اتفاق میفته تا به اون ارث برسن، چون میدونن که اون ارث خیلی بزرگه و اگه اون ارث وارد زندگیشون بشه چقدر میتونه زندگیشون رو پیشرفت بده. آیا اصلا میدونید در مسیحیت شما به چه ارثی باید برسید؟ آیا میدونید یک مسیحی خدا چه ارثی براش تعیین کرده؟ چه میراثی متوجه شماست؟ اصلا اینو میدونید؟ اگر نمیدونید همین امروز هم به قول برادر برانهام میتونه برای دونستنش خیلی دیر باشه براتون. برید ببینید. چون من مطمئنم اگر ناگهان یه متوفا، یه پدری که در واقع در یه خانواده فوت کرده، اگر ناگهان شما ببینید که یک وصیت‌نامه در اومده و در این وصیت‌نامه ناگهان میبینید که سندهای خیلی زیادی رو میشه، خونه‌های خیلی زیادی رو میشه، ثروت خیلی چشمگیری رو میشه، چه کار میکنید؟ دیگه بهش واقعا به عنوان یک کاغذ پاره نگاه میکنی؟ خیلی از این کاغذها رو ما در روز گرفتیم مچاله کردیم چون کاغذ بودن بی‌ارزش بودن ریختیم دور. ولی آیا واقعا اون وصیت نامه رو مثل یک کاغذ مچاله شده میتونید باهاش رفتار بکنید؟ نمیتونید. من ایمان دارم که نمیتونید. همه انرژی خودتون رو میگذارید تا بتونید احقاق حق بکنید و بگید که آقا ثابت بکنید من هم در این وصیت نامه حق دارم، من هم در اون موارد و مفادی که این وصیت نامه تعیین کرده حق دارم. یکی از دلایلی که ما اینقدر مسیحیان تنبل رسیدیم و در واقع خیلی اصلا دیگه مسیحیتی آنچنان به چشم نمیخوره دلیلش همینه، چون اصلا نمیدونیم چه چیزی قراره به ما به ارث برسه. اصلا به خاطر همین حاضر نیستیم براش بجنگیم، حاضر نیستیم براش بجنگیم، حاضر نیستیم براش نبرد بکنیم. اون نبردی که یعقوب در اون بیشه‌زار کرد، گفت اگر منو برکت ندی من تو رو رها نمی کنم. چند نفر ما واقعا پای اون فرشته رو گرفتیم؟ چند نفر ما؟ چند نفر ما میدونیم که در این دوره خود خدا نزول کرده؟ مطمئنا یه دلیلی داره خدا باید نزول کرده باشه. خدا چرا در خیمه ابراهیم نزول کرد؟ چرا؟ چون قرار بود که سدوم و عموره هلاک بشه، درسته؟ قرار بود که یک پسر معجزه و وعده برای ابراهیم به دنیا بیاد و خدا اومده بود تا هم اون وعده رو بگه هم اون عذاب و مجازات رو بگه. پس همیشه نزول خدا برای یک عده وعده است، برای یک عده میراثه، برای یک عده چیه؟ هلاکته، درسته؟ در بیابان زمانی که موسی خدا رو دید چه کسی نزول کرده بود؟ خود خدا بود که نزول کرده بود. بعد از اون نزول چه اتفاقی افتاد؟ برای یک عده رهایی بود، برای یک عده هلاکت بود. پس اگر خدا نزول کرده همینه. آقا واقعا ملاکی باب 5 از آیه 1 برید بخونید، این وعده خدا برای این دور است. و اتفاقا شما اگر نگاه بکنید به ملاکی باب 5 میبینید که از اون روز مهیب و عظیم خداوند صحبت کرده. این قرار نیست متوجه من و تو بشه، قراره که من و تو رو خاکستر اون کرکاس ها راه بریم. و این میدونی کجا وایستادی؟ باب 4. همیشه این 54 باش درگیریم دیگه. آیا میدونی کجا وایستادی؟ دقیقا در یک چنین جایگاهی موسی وایستاد و تازه خطاب رسید که جلوتر حق نداری بیای، نعلین خود تو از پاهای خودت بیرون کن. ولی الان همه مون کفش پامونه. میدونی چرا این دلیلی رو داریم؟ چون امروز پیغامی رو داریم که فراتر از اون پیغامی بود که موسی شنید. خدا یه چیز بیشتر رو رونمایی کرد، حتی یه چیزی بیشتر از دوره رسولان رو برای ما رونمایی کرد. اونا فقط در موردش تونستن بگن، ولی ما در دوره تحققش داریم زندگی میکنیم. میدونید چقدر بزرگه؟ آیا میفهمی آنچرا که میخوانی؟ آیا میفهمی آنچرا که میشنوی؟ برادر و خواهر من، چون قرار نیست این فقط یه جلسه مذهبی باشه و تمام باشه بره. یعنی چالش شما با این پیغام از لحظه ای که پیغام تمام میشه شروع میشه. تازه خواهشم به این دقت بکنید، خواهشم به این دقت بکنید و احترام زیادی برای این کلام قائل باشید. این احترام رو با زندگی خودتون نشون بدید، این احترام رو با حیات زمینی خودتون بروز بدید، این شادی رو با حیات زمینی خودتون بروز بدید. من به بچه های کایسری میگفتم بی احترامی و بی حرمتی به این پیغام، به این بزرگیه که اگه در موردش فقط توی خلوت هاتون زمزمه بکنید، فریادش بزنید. مسیح گفت یه روزی روی بام ها فریادش خواهید زد. این پیغام رو باید زندگی شما فریاد بزنه. این تعلیم، آن چیزی که پیغام هست و زندگی تو، موجودیت تو باید فریاد بزنه. و اگه نمیزنه، یک چیزو نشون میده که گواه تعمید روح القدس رو هنوز شما به عنوان یک مسیحی دریافت نکردی. تا صبح میتونی بگی، تا صبح میتونی بشینی، به قول برمان میگه که انقدر میتونی بر روی مذبح مشت بکوبی و نام خداوند رو صدا بکنی که قرمز بشی، سرخ بشی، از حال بری، ولی برای تو تأثیری نداشته باشه. پس اگر دنبال تأثیری، باید این اتفاق بیفته. و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین و چه مقدار است عظمت بی‌نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین بر حسب عمل توانایی قوت او. حالا میاد اینو کجا میاد بیانش میکنه؟ نگاه بکنید، خیلی برام جالبه. اصلا پولس دوست نداره از این ادبیات خارج بکنه خودشو. خیلی جالبه، یکم نگاه بکنید. پولس فقط به همون بسنده نکرد، داره ادامه میده، میگه و چه مقدار است عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین بر حسب عمل توانایی قوت او. این چند تا چیزو گفت، عمل توانایی قوت او. ما میدونیم خداوند قادر علی اطلاقه، ولی کجا این رو میبینیم؟ پولس رو ببینید به چه چیزی داره متصل میکنه این قضیه رو. میگه که در مسیح عمل کرد. در کجا؟ در اون خدمت 3 سال و نیمش؟ نه، حتی اونم داره نمیگه، حتی اونم داره نمیگه. ببین از چه قوتی که در ما امروز داره عمل میکنه داره صحبت میکنه. میگه چون او رو از مردگان برخیزانید. میگه این قوتیه که عیسایی که در واقع مرده بود و میگه از عالم مردگان، میگه او رو رستاخیز داد. چه چیزی او رو رستاخیز داد؟ این روح القدس بود که او رو رستاخیز داد. آمین. این خود خدا بود که او رو رستاخیز داد. امروز همون قوت رستاخیز عیسی در زندگی ما حاضره. برادر و خواهر من، چه کار داری میکنی؟ اون همون پسر خدایی بود که در خانه شمعون فریسی دعوت شده بود، ولی هیچ کس بهش توجهی داشت نمیکرد. اون مشغول مهمانای خودش بود، در حالی که اون خودش با دهن خودش عیسی رو به اون مهمانی دعوت کرده بود. اما چه کسی اومد برکت رو از دستای مسیح گرفت؟ چه کسی تأثیر حضور مسیح در اون خانه رو دریافت کرد؟ اون زن گناهکار و فاحشه بود. امروز هم خداوند همونه. کلام میگه او دیروز، امروز و تا ابدالآباد همون است. امکان داره تو به زبان دعوتش کرده باشی؟ امروز ما این میتونیم این آیه رو بخونیم، خیلی راحت فریب بخوریم، بگیم ای برادر شما هی میگی فرقه ها اینجوری، فرقه ها اونجوری، فرقه ها اونجوری. اتفاقا ما در مورد اون برادر خواهرای فرقه ایمون اصلا صحبتی نداریم، اونا گناهی ندارن. چیزی که اینجا زیر حکمه اون سیستم تعلیمی فرقه ای دروغین و کاذبه که این افراد رو به کام خودشون کشونده. درسته؟ پس ما میتونیم این همین آیه رو بخونیم، توی رومیان امروز خونیم، و فریب بخوریم. رومیان باب 10 که چی؟ هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد. ولی این هر که کیه؟ این هر که واقعا هر کس؟ پس خداوند از اون ذریت راستین و حقیقی خودش داره صحبت میکنه. اون خواجه سرای حبشی بود که اون ذریت راستین بود و برای خدا فرقی نمیکرد یه امت، یه شهر مثل سامره باشه یا یک شخص مثل اون خواجه سرای حبشی باشه. پیغام نجات برادر و خواهر من یک پیغام و یک دعوت شخصیه. به همین خاطر همون خداوند عیسی میگه که از اون دو نفری که در یک بستر خوابیدن میتونه یک نفر برده بشه و یک نفر بمونه. از دو زنی که دستاس میکنن میتونه یک زن برده بشه و یک زن بمونه. درسته؟ این نشون میده که این پیغام و این دعوت یک پیغام و دعوت شخصی است قبل از اینکه چیز عمومی باشه، که در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید. و میگه نه فقط رستاخیز بود، میگه فقط رستاخیز نبود که شاگردان دیدن، میگه با چشمهای خودشون سؤول مسیح به آسمان رو هم دیدن با بدن جلال یافته. درسته؟ دقیقا همون بردبام اینو میگه، میگه همون پروسه‌ای که پسر خدا طی کرد برای رستگاری، دقیقا همون پروسه رو باید عروس پسر خدا هم طی بکنه برای رستگاری. درسته؟ ما در دوره‌ای زندگی میکنیم که کلام این رو میگه، زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان از آسمان نازل خواهد شد. اون موقع گفت نازل خواهد شد، امروز دیگه ما میتونیم بگیم نازل شد. درسته؟ پولس در زمان خودش گفت خواهد شد، ولی ما دیگه باید بگیم شد. چقدر برای این خواهد شدی که شد شده ما خدا رو واقعا شکر میکنیم. چقدر؟ اگر کسی ندونه چه میراثی در این وجود داره، در این غالب شدن وجود داره، مطمئنم برایش این خواهد شدی که شد شده اصلا ارزشی نداره، اصلا برایش نمیتونه شادی بکنه. برای چه چیزی؟ من اگر ندونم که این وصیت نام مفادش چیه، چه ثروت هنگفتی رو آره در حقیقت اومده فاش کرده برای من، دقیقا مثل یک دستمال کاغذی و مثل یک کاغذ باطل باش برخورد میکنم. همون اندازه که خیلی کاغذ رو سطل آشغال انداختم که عزیز من به درد نخور بودن، اون رو هم میندازم تو سطل. ولی وقتی بخونمش آیا میفهمی آنچه را که میخوانی؟ براش فکر بکنم، ای اینجا چه چیزی رو گفته؟ عجب چیزی اینجا گفته شده؟ ای این چیزی که نبی گفته باهاش مطابقت داره؟ نبی عجب چیزی رو داره اینجا برای من بیان میکنه؟ عجب چیزی رو من تا قبل از این فکر میکردم این آیات اینو میگه، اما الان یک درک خیلی واضحی از این پیدا کردم. این چقدر برای شما شادی به همراه داره؟ آیا جان شما با این درگیره؟ آیا جان شما باها شادی میکنه؟ برای چیزایی که دارید میشنوید واقعا جان شما در شما داره یک شورشی به پا میکنه؟ خیلی به نظرم مهمتر از هر چیزیه که بدونید این به چه قیمتی برای ما مهیا شده، که در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید، بالاتر از هر ریاست. دقیقا هر مقطعی که شما الان میبینید داماد نشسته، داماد کسی که عروس میاد کنارشی که، درسته؟ پس هر چیزی که داره برای داماد گفته میشه، چون عروس هم کنار دستشه، درسته؟ همراهشه، با اونه، دقیقا همین جایگاه برای اون هم هست. میگه بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده میشود، نه در این عالم فقط بلکه در عالم آینده نیست. همه چیز را زیر پایهای او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد که بدن اوست، یعنی پری او، که همه را در همه پر می سازد. چه پیغام بی نظیریه، چه پیغام بی نظیریه. امروز تمام چیزهایی رو که پولس داره میگه من میتونم تحققش رو در این دوره ببینم. پولس میتونست بگه خواهد شد، چون در زمان خودش اتفاق نیفتاده بود. هنوز هفت دوره کلیسا اتفاق نیفتاده بود. شاید پولس فکر میکرد که بعد از شهادتش روبوده شدن اتفاق بیفته، چون اون کلیسای کاظم هم سر خودش رو بلند کرده بود دیگه، درسته یا نه؟ در همون دوره اول کرکاس ها رو ما میبینیم، ولی قرار نبود در دوره اول رستاخیزی برای عروس اتفاق بیفته. بعد ایرنیوس اومد، اونجا هم یه حمام خون اتفاق افتاد، گفتن خب الان دیگه روبوده شدن باید اتفاق بیفته، چون واقعا دیگه این دیگه خیلی دیگه وحشتناکه قتلایی که داره اتفاق، این حمام خونی که راه افتاده. ولی در دوره دوم اتفاق دقیقاً باید هفت دوره کامل کلیسای اتفاق میافتاد. هنوزم روده شدن اتفاق نیافتاد. چرا؟ چرا ما تایم خاصی براش نداریم؟ چون اون ایمان روده شدن باید به آخرین پیش برگزیده هم برسه. میتونه کلیسای دنزلی همین الان بگه هللویا آمین، من به تمامیت این خدمت ایمان آوردم، الان میدونم پیغام چیه. ولی اگر اسپارتا آماده نباشه، کایسری آماده نباشه، روده شدن اتفاق نمیافته. به همین خاطر ما باید بشه تابونیمش. ما باید همدیگر رو لااقل تو کلیسای محلی همدیگر رو بنا بکنیم، اون پوری رو برای همدیگه بیاریم، اون مکاشفه رو برای همدیگه بازخوانی بکنیم، بازگویی بکنیم. به همین خاطر میگم افراد اینجا ما به ظاهر سر یه صندلی میشینیم، ولی واقعا اینه که خیلی وقتها رابطه‌ای وجود نداره، رفاقتی وجود نداره. رفاقت ما خیلی وقتها منوط به روزهای یک شنبه میشه و این اصلا خوب نیست. در حالی که ما همدیگر رو در حالت اصلی برادر فلان، خواهر فلان، من هرگز با وجود اینکه الان اینجا و خواهر تنی من اونجاست، ولی بازم وقتی که ما همدیگر رو میبینیم دل ما یه جوری میشه نسبت به همدیگه. من برادرمو میبینم دلم یه جوری میشه، چون به همدیگه وابسته ایم، یه وابستگی خونی به همدیگه داریم. خب در مورد مسیحیت چی؟ میگیم ما با خون مسیح به همدیگه پیوستیم، پس باید برادر خواهری ما معنای بزرگتری داشته باشه، باید یک فعلیت بیشتری در ما ایجاد بکنه، باید بتونه ما رو، دلهای ما رو کنار همدیگه قرار بده، ما نسبت به کلام خدا یک تعصبی داشته باشیم، یک غیرتی داشته باشیم مثل یوشع و کالیب، بتونیم همدیگر رو در اون مسیر نگه داریم. به قول برمان میگه که تو اون رویایی که داشت مد عروس میدید، میگفت آره من ایستاده بودم و میدیدم یه در واقع مثلا جماعتی دارن میان و به من یه صدایی به من گفت که اینا همه برانهام هستن. بعد میگه بعد اون فرشته پرسیدم که یعنی چی اینا برانهام، یعنی اینا همه خانواده منن، اینا همه خانوادگیشون برانهامه؟ گفت نه، اینا کسانی هستند که از طریق خدمت تو حقیقت رو پیدا کردن. گفت بعد یهو مثلا میدیدم که یه نفر مثلا از خط خارج میشه، یه خطی بود همه تو اون خط داشت حرکت میکردن، بعد مثلا میگه من میگفتم که در خط حرکت بکنید، در خط حرکت بکنید. خب اون خط چیه؟ اون خط کلام مکشوف این دور است. در خط حرکت بکنید، در خط بیست عروس، در خط بیست. این رو برای همدیگه بگیم، در خط همدیگه رو نگه داریم. خیلی مهمه ما جانهای همدیگه رو اینجوری پاسبانی بکنیم. ولی وقتی خدا از قائن پرسید برادرت هابیل کجاست، چه صدایی، چه جوابی داد، چه جوابی داد بگید؟ مگر من پاسبان برادرم هستم؟ بله تو پاسبان برادرت هستی، تو باید پاسبانی برادر خودتو میکردی، اما تو با دست خودت کشتیش. چرا؟ چون حیات او رو نداشتی. امروز تو پاسبان جان برادر و خواهرت هستی. اولین کاری که باید برات بکنی با یه بار روحانی براش در خلوت زانو بزنی و دعا کنی. مشکل میدونی چیه؟ ما وقتی امروز یه ضعفی رو میبینیم که عزیز ما ضعفه، اول میخواییم بیایم تنبیه بدنی رو انجام بدیم، اول میخواییم برخورد فیزیکی رو انجام بدیم، مثل این آقایان برادران امر معروف و نهی از منکر، خواهر موهاتو درست کن، آقا حجابتو فلان کن. اولین وظیفه من این اگر اون ضعف رو میبینم در حضور خدای آسمان زمین زانو بزنم، دعا کنم، با یه دل واقعا ریخته شده به حضور خدا بایستم، میگم خداوندا برای این برادر برکت رو میخوام، برای این خواهر برکت رو میخوام، برای این خانواده برکت حضور تو رو میخوام، میخوام دلش برگرده. الان شاید تو این قسمتیه که پیغام تو داره نمیبینه، کلام تو داره نمیبینه، اون چیزی که این تعلیم هست تو داره نمیبینه، ولی من واقعا چقدر بار دارم تا براش زانو بزنم، براش انرژی بگذارم، براش بیستم در حضور خدا، در اون شکاف صخره براش بیستم، بگم خداوند رحمت خودت رو بر این خانواده بیار، قلبشون رو عوض کن، قلب این برادر رو عوض کن اگر نمیبینه. اینه که از ما یک مرد خدا و یک دختر خدا میسازه، نه فقط حرف. نه اینکه من الان بشم یه تیم امر معروف نهی از منکر کلیسا که بگم او اینجوری اونجوری اونجوری اینجوری. اولین وظیفه تو اینه. اگر اسم برادر و خواهر روی ماست، باید این حساسیت رو نسبت به هم دیگه حتماً داشته باشیم. این باعث میشه که من دوباره به همون سوال برسم، آیا میفهمی اون چرا که میخوانی؟ میگه تویی که در واقع میگه که پر کاه رو تو چشم برادر خودت میبینی، درسته؟ قبل از این که اون پر کاه رو میگه از چشم برادرت برداری، چه کار باید بکنی؟ میگه اون تیر چوبی رو از چشم خودت در بیار. آیا میفهمی اون چرا که میخوانی؟ خدا هم بهتون برکت بده. ممنونم از این که حوصله کردید. لطفاً سرپا بایستید تا با هم دیگه دعا کنیم. خداوند را شکر میکنیم برای روزی که عطا کردی. پدر عزیز آسمانی ممنونیم خداوند. میدونیم این همه کلمات توست و با دستای ضعیف خودمون خداوند با این دستای ناپاک این رو برداشتیم. خدای زنده، میدونیم خداوند که تنها روح تویی که قادر اون رو برای ما باز کنه. آن چیزی که در لابلای این آیات هست رو خداوند تنها روح تویی که خداوند زنده میتونه برای ما بازگشایی کنه پدر. و امروز ممنونیم که تو روح خودت رو به کمک ما فرستادی خداوند، اون رو در یک خدمت نبوتی آشکار کردی پدر، تا هر اون چیزی که نیاز داریم برای نجات و رستگاری بدونیم روی خداوند عیسی بتونیم خداوند زنده بفهمیم و درک بکنیم خداوند. پدر عزیز آسمانی ممنونیم برای تک تک عزیزانم که در اینجا هستن، عضو این کلیسای محلی هم و شاید خداوند جسمشون اینجا نیسته خداوند، اما دعا میکنم تا در نام ذوالجلالت پدر بتونن حقیقت رو پیدا کنن، حقیقت این که خداوند زنده ما عضوی از بدن تو هستیم خداوند، و چیزهایی که در این مکان خداوند رد و بدل میشه پدر عزیز آسمانی صرفا قرار نیست درسهای مذهبی و مکتبی باشه پدر، بلکه چیزهایی که میخواییم واقعا تأثیرشو در زندگی خودمون خداوند درکش بکنیم پدر. مثل کلیدی که پتروس چرخوند و خداوند زنده کلام تو میگه 3000 نفر خداوند زنده اون روز تخمینا ایمان آوردن پدر خداوند، چون اون کلید در جای درستی قرار گرفت و خداوند به صورت درستی ازش استفاده شد. امروز هم ما میتونیم خیلی دانایی ها داشته باشیم پدر، خیلی علم داشته باشیم، اما کلام تو میگه که خداوند برای هر چیز یک زمانی وجود داره خداوند. پس عطا کن تا به نام ذوالجلال عیسی مسیح بتونیم به اون حکمت آسمانی ملبس بشیم خداوند. هر کدوم ما به این حکمت نیاز داریم خداوند، هر کدوم ما به این که بفهمیم این کلام چه تأثیری در زندگی ما میتونه ایجاد کنه نیاز داریم، هر کدوم ما به این حکمت نیاز داریم که خداوند در تو خداوند زنده، اگر خداوند هم ارث هستیم و این آیات رو میخونیم که من با مسیح هم ارث هستم، ای خداوند این واقعا به چه معنیه پدر و چه ارثی در این قسمت برای ما نهفته است خداوند. عطا کن تا بتونیم از تنبلی های خودمون قیام کنیم، عطا کن تا بتونیم از خداوند زنده زندگی های سست، زندگی های خداوند زنده آهسته و کندی که خداوند در این قسمت داریم خداوند حقیقتا پدر قیام کنیم، رستاخیز کنیم و به معنای واقع خداوند عیسی بتونیم برای کلام تو بیستیم، مثل یوشع و کالیب که ایستادن ای خداوند عیسی، مثل یوشع و کالیب ایستادن، مثل اون دو نفری که زیر دستای نبی تو موسی رو بالای کوه گرفتن خداوند عیسی تا قوم تو پیروز بشه پدر. واقعا کلیسای تو به چنین افرادی نیاز داره، به کالیب ها یوشع ها نیاز داره که در زمان معین گریبان خودشون رو چاک بدن پدر و نسبت به اون بیمانی ها قیام کنن ای خداوند. در نام ذوالجلالت در کلیسای محلی دنزلی کار کن، در کلیسای اسپارتا کار کن، در کلیسای کایسری کار کن خداوند، در کلیسای سیواس کار کن، در کلیسای اسکیشهیر کار کن، در کلیساهایی که در شهرهای ایران داری کار کن خداوند عیسی مسیح. به نام ذوالجلالت عیسی مسیح خداوند، به نام ذوالجلالت خداوند عیسی، یک بیداری واقعی پدر در میان این کلیساهای خانگی، در میان این کلیساهای خانوادگی، در میان این کلیساها قرار بده پدر، تا بتونیم به عنوان نور مکاشفه‌ای حضور تو خداوندا بتونیم عمل کنیم و اون نور رو منعکس کنیم ای پدر، پیغامی رو منعکس کنیم که ما رو برای اون قسمت در اینجا قرار دادی خداوند، پیغامی رو منعکس کنیم، چیزی رو وضع کنیم که پیغام این دور است پدر، همون چیزی رو که همون جوری که فیلیپوس وضعش کرد و تونست درک بکنه خواجه سرا که حقیقتا تو کی هستی. تو رو شکر میکنیم ای خداوند قدوس، ما رو برکت بده چون در نام عیسی مسیح طلبیدیم. آمین.